حتی چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز در خطابش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنار دیگر موضوعات مهم جهان و حمایت از اوکراین در تهاجم روسیه به آن کشور اشاره کرد. بیش از 1000 دختر دانش آموز دوره ثانوی در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جهان با انتقاد از نرمش جامعه جهانی در برابر طالبان خواهان تغییر و این مشی و سیاست شدند. و 5 شهروند آمریکایی که در ایران محبوس بودند به زودی به ایالات متحده خواهند رسید. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 19 ماه سپتامبر سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش های این ساعت آغاز میکنم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خطابش را لحظات قبل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد. نکات عمده گنجانیده شده در این خطاب را از همکارم سید عزیز الرحمن خواهید شنید و خانم استکنی با ما خواهد بود با تحلیل اهمیت حضور و خطابه آقای بایدن در این نشست سالانه ملل متحد. با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای جلوگیری از ظهور پرخاشگران فردا جهان باید در برابر پرخاشگری امروز روسیه ایستادگی کند. بایدن این سخنان را دقایق قبل در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. رئیس جمهور ایالات متحده علاوه بر حمایت از اوکراین بر یک پارچگی جهان و ضرورت برای مبارزه با تغییر اقلیم نیز تاکید ورزیده است. ترک شنیده جزئیات بیشتری خطاب را همکارم سید عزیز الرحمن با خود داره. آقای عزیز، دیگر روی چه موضوعات در این خطاب آقای بایدن به او تذکر و تاکید ورزید؟
لینا جان، همون رقمی که شما گفتین، سخنرانی رئیس جمهور بایدن در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقایق قبل پایان یافت. اضافه تر از 20 دقیقه رئیس جمهور بایدن در مجمع صحبت کرد. البته رئیس جمهور بایدن سخنرانی خود را با اشاره به مشکلات جهان آغاز کرد. به گفته رئیس جمهور بایدن، ایالات متحده خواستار یک جهان مسئول برای همه مردم می باشه. جو بایدن گفت که آینده همه با هم آمیخته و هیچ کشور نمی تانه که به تنهایی با آزمون‌های جاری در جهان البته رسیدگی کنه. جو بایدن به همین ترتیب به آوردن اصلاحات در نهادهای بزرگ جهانی و مثل بانک جهانی اشاره کرد و گفت که آوردن اصلاحات از سازمان ملل متحد میتونه که آغاز شود. و جو بایدن بار دیگر بر موقف ایالات متحده به خاطر توسعه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد. به می ترتیب جو بایدن بر مبارزه با تغییر اقلیم نیز اشاره داشت و به خشکسالی ها در قاره افریقا و سیلاب های اخیر در لیبیا اشاره کرد. جو بایدن در این راستا بر مبارزه مشترک با تغییر اقلیم تاکید کرد. رئیس جمهور بایدن بار دیگر موقف قبلی خود را در قبال چین تکرار کرد و گفت واشنگتن در تلاش به خاطر مدیریت کردن مسئولانه رقابت با بیجینگ است و این را هم افزود که واشنگتن با بیجینگ در مبارزه با تغییر اقلیم مشترکاً می‌خواهد که کار کند. به می ترتیب در ارتباط با ایران جو بایدن تاکید کرد که تهران نباید به تسلیحات هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. پیرامون جنگ در اوکراین رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده و متحدینش در کنار اوکراین قرار خواهند داشت. به گفته جو بایدن، روسیه تنها کشوری است که مانع صلح می باشد. جو بایدن همچنان گفت که به خاطر جلوگیری از ظهور پرخاشگران فردا، جهان باید در برابر پرخاشگری امروز که اشارهش به روسیه بود استادگی کنه. همچنان جو بایدن در سخنان خود از وضعیت افغانستان یا در کل حکومت در آن کشور چیزی نگفت، ولی گفت که نباید اجازه داده شود تا حقوق زنان و دختران در جهان نقض شود. البته رئیس جمهور بایدن این سخنان خود را یا این موضوعات را در حال بیان کرد که یک روز قبل مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه را تصویب کرد که به گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد این قطعنامه میتواند که کشورهای جهان را در برنامه اهداف رشد پایدار کمک کند. بارانی در شهر نیویورک یادآوری تأسف‌آور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این که رهبران جهان چگونه در رسیدن به 17 هدف رشد پایدار عقب مانده اند. این اهداف در سال 2015 تعیین شده بود و رهبران جهان امیدوار بودند که تا سال 2030 به این اهداف نائل شوند.
با وجود تعهدات به خاطر ریشه‌کن کردن فقر و کاهش گرسنگی که در محراق این آجندا قرار دارد، در سال 2022 1.2 میلیارد نفر هنوز هم در فقر زندگی می‌کردند. تخمین می‌شود که حدود 8% نفوذ جهان یا 680 میلیون نفر در سال 2030 با گرسنگی مواجه خواهند بود.
رهبران جوان نیز نگرانی خود را در مورد عدم پیشرفت به سوی اهداف رشد پایدار ابراز کردند. این جوانان خواستار اتخاذ اقدامات به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم و دریافت راه حل‌ها به خاطر توانمندسازی نسلشان شدند.
68 میلیون جوان در سراسر جهان در جستجوی دریافت کارند. میلیون ها جوان توان دسترسی به برنامه های مسئولیت اجتماعی را ندارند. مشکلات روانی به مانند افسردگی و استراب از نگرانی های جدی میان جوانان می باشد.
رهبران جهان به روز دوشنبه بر یک قطعنامه سیاسی توافق کردند که به گفته آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد با اقتصادهای ضعیف امید می‌بخشد. منشی عمومی ملل متحد افزود که کشورهای جهان با توجه به 6 بخش تعیین شده با شمول رسیدگی به گرسنگی، مراعات کردن مساوات جنسیتی و تقویت سکتور تعلیمی می توانند اهداف رشد پایدار را دوباره در مسیر درست آن سوق دهند.
پیشنهاد ما برای یک آینده باز، آزاد و مسئول دیجیتالی با کشورهای جهان در ایجاد سیستم‌های دیجیتالی که می‌تواند دسترسی به اینترنت را برای همه و شمول دانش آموزان در نقاط دوردست مهیا کند، کمک خواهد کرد.
این برنامه جدید ابتکاری می‌تواند 400 میلیون فرصت جدید شغلی را در عرصه‌های انرژی پاک و سکتور دیجیتالی ایجاد کند. منشی عمومی ملل متحد همچنان تأکید ورزید که به خاطر نجات دادن اهداف رشد پایدار کشورهای جهان باید دست به کار شوند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
تحلیل خطاب رئیس جمهور بایدن در مجمع عمومی ملل متحد را از مهمان این ساعت برنامه می‌شنویم. الیزابت ستکنی، رئیس مرکز مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده در لندن، از نیویورک از طریق اسکایپ با ماست. خانم ستکنی، سلام و ممنون از وقتتان. ابتدا برداشت شما از خطاب آقای بایدن در مجمع عمومی چی بود که مخصوصا متمرکز روی جنگ اوکراین بود؟
سلام بر شما و بر بینندگان محترم. لحظات قبل پرزیدنت بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و در مورد دیدگاه حکومت آمریکا برای جهان صحبت کرد و بر همکاری کردن با کشورهای دیگه تمرکز داشت. البته قسمی که شما در جریان هستید می‌بینیم که حمایت آمریکا از اوکراین یک موضوع بسیار مهم هست برای حکومت آمریکا و به خاطر که جنگ اوکراین، جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک جنگ علیه اوکراین نیست، بلکه یک نقص منشور ملل متحد و نقص ارزش های مهم مانند استقلال است.
آقای بایدن در ملل متحد با یکی از تقاضاهایی که تغییر در شورای امنیت ملل متحد است امسال رفته و میخواهی که 6 کشور دیگه به این شورا اضافه شود. فکر میکنی ملل متحد به این تقاضای ایالات متحده پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر؟
فکر میکنم که تقاضای پرزیدنت بایدن بسیار روشن بود. ما میخواهیم که شورای امنیت بیشتر مانند جهان باشد، که بزرگتر باشد، ولی باید منتظر بمانیم که ببینیم چی میشه.
بله، خب این تغییر در شورای امنیت تا چه حد میتونه به نفع کشورهای مثل افغانستان باشه، به خصوص که مکررن افغانها از ملل متحد خواهان یک موضع قوی تر در قبال حکومت طالبان مثل انفاذ تحریمات علیه رهبران طالبان هستند.
در سخنرانیش پرزیدنت بایدن به افغانستان اشاره نکرده است، ولی بیشتر به طور عموم صحبت میکرد در مورد موضوعات مهم مانند حمایت از حقوق بشر و از اینکه شورای امنیت باید بیشتر برای جهان باز باشد.
بله، ممنون و سپاس الیزابت که برداشت و تحلیل خود را از خطابه آقای بایدن که لحظات قبل در مجمع عمومی ایراد شده با بیننده ها در میان گذاشت. تشکر از وقتتان.
تشکر.
نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی از بدتر شدن وضعیت زندگی زنان در تمام عرصه‌های تحت حاکمیت طالبان خبر داده است. این در حالی است که بیش از 1000 دختر دانش آموز دوره ثانوی از افغانستان به مناسبت دومین سال روز ممنوعیت طالبان بر آموزش و تحصیل دختران در آن کشور در نامه سرگشاده به رهبران جهان با انتقاد البته از نرمی موضع جامعه جهانی علیه طالبان خان تغییر این موزه شدند.
دختران افغان نامه سرگشاده ای را در دومین سالگرد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عنوانی رهبران جهان ارسال داشتند. این نامه سرگشاده را که بیش از 1000 دختر از 21 ولایت افغانستان و همچنان مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان امضا کردند، با حمایت تکنیکی شبکه مدافعان آموزش، نهاد دختران در مسیر تغییر و شبکه قهرمانان آموزش تهیه شده است. در این نامه گفته شده که از زمان به قدرت رسیدن عدد طالبان در ماه آگست 2021 این گروه با صدور بیش از 80 فرمان سختگیرانه دختران و زنان را در خانه هایشان زندانی کردند.
شما به عنوان ساختارهای بین المللی و رهبرانی که به برابری، عدالت و حقوق بشر اعتقاد و تعهد دارید، باید در کنار میلیون ها دختر، زن و خانواده هایشان که خواستار بازگشایی مکاتب، حق دسترسی به کار و احیای فوری و کامل وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان هستند بیستید و فشار لازم و کارا را بالای این گروه وارد نمایید.
در بیش از 2 سال گذشته که طالبان بار دیگر به قدرت رسیدند، بر علاوه منع آموزش دختران در صنوف بالاتر صنف ششم، محدودیت های فزاینده را بر زنان و دختران اعمال کردند. با این حال ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است که همه حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برایشان داده می شود. نباید در این امر عجله کرد. نه تنها محدودیت ها در بخش آموزش دختران وجود دارد، بلکه طی 2 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان سرکوب فعالین و مدافعین حقوق زنان نیز همواره گزارش شده است. در تازه ترین مورد یکی از بستگان نزدیک ندا محمد پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان افغان، دستگیری او شوهر و پسر کوچکش را تایید کرد، اما طالبان تا تهیه این خبر در این مورد جزئیات ارائه نکردند. در همین حال سومین گزارش فصلی از وضعیت زنان افغان که به طور مشترک توسط یونما، سازمان زنان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت تهیه شده است، امروز به نشر رسید. این گزارش از طریق مصاحبه های فردی با 529 زن افغان در 22 ولایت افغانستان انجام شده که بدتر شدن وضعیت زنان را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی نشان می دهد که نسبت به 3 ماه قبل زنان را ناامید آینده و نگران مسئولیتشان ارزیابی کرده است. بر اساس این گزارش، سلامت روان در میان زنان همچنان رو به وخامت است و 69% احساس اضطراب، انزوا و افسردگی نسبت به 3 ماه گذشته در میان زنان افغان افزایش یافته است. در همین حال یوناما اعلام کرده است که روزا اوتانبایوا رئیس یوناما پیش از نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار کرده است. با گفته یوناما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان به تعامل سازنده برای افغانها متعهد است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
از سوی دیگر سازمان جهانی صحت میگوید که حکومت طالبان کمیته مشترکی را برای تهیه پالیسی ملی صحت ایجاد کردند که این سازمان و مؤسسات غیرحکومتی نیز شامل آن است. این سازمان امروز سه‌شنبه ابراز داشت که در این کمیته در بخش صحت کار میکند و نمایندگان وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز عضویت آن را دارند. از سوی دیگر این سازمان اضافه کرد که به دلیل کمبود بودجه 33 شفاخانه که خدمات را برای حدود 9 میلیون شهروند افغانستان فراهم میکند با مسئله مسدود شدن مواجه است. این سازمان میگوید که حکومت طالبان با پرداخت معاش کارمندان و فعالیت این شفاخانه ها متعهد شدند، ولی این از همکاران بین المللی خانه فراهم آوری دوا و دیگر ضروریات طبی شدند. حکومت نرندر مودی صدر اعظم هند امروز سه‌شنبه یک لایحه را که برای تصویب در طول چند دهه در پارلمان آن کشور دست به دست می‌شد دوباره احیا کرد که طبق آن یک سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان پارلمان هند و شوراهای ایالتی باید به زنان اختصاص داده شود. این لایحه به تصویب هر دو مجلس نمایندگان و سنا نیاز دارد تا به قانون مبدل شود. احیای این لایحه چند ماه قبل از انتخابات در هند صورت می‌گیرد که قرار است در ماه می سال آینده دایر شود و مودی می‌کوشد تا در این انتخابات برنده دور سوم صدارت گردد. زنان اکنون فقط 15% کرسی‌های پارلمان و 10% کرسی‌های شوراهای ایالتی را در دست دارند. قصر سفید از بازگشت 5 آمریکایی ایرانی تبار که توسط حکومت تندرو ایران توقیف شده بودند و در بدل راهسازی 6 میلیارد دلار سرمایه قید شده ایران تبادله شدند استقبال کرد، ولی تهران در مورد برنامه استفاده از پول بی‌اعتنایی نشان داده و منتقدین این معامله را به نوع پرداخت جزیه به یک رژیم خودکامه خواندند. شهر گزارش صدای آمریکا را از جیلا نوری می‌شنوید.
5 امریکایی ایرانی تبار که در ایران زندانی بودند روز گذشته آزاد شدند. رئیس جمهور بایدن با اشاره به بی‌گناهی این افراد از اتهامات جاسوسی گفت 5 امریکایی معصوم از زندان ایران آزاد شده و بالاخره به امریکا برمیگردند. وزیر خارجه ایالات متحده از نشر این خبر استقبال کرد. Today,
their freedom. امروز آزادی آنها، آزادی این امریکایی ها که به طور غیرعادلانه برای مدت زیاد در ایران بازداشت و زندانی بودند، معنی ساده دارد. یعنی همسران، شوهران، پدران و فرزندان و مادر کلان های آنها هم دیگر را بار دیگر در آغوش می کشند و هم دیگر را می بینند و در کنار هم می مانند.
این امریکایی ها در بدل آزاد ساختن 6 میلیارد دلار سرمایه عواید مسدود شده نفت ایران که توسط امریکا در یک بانک کره جنوبی به اساس تحریم ها علیه ایران منجمد ساخته شده بود از زندان ایران رها شدند و روز دوشنبه به دوحه پایتخت قطر رسیدند. منتقدین تهران میگویند که حکومت ایران از پول نقد برای تمویل سرکوب مردم و پیشبرد تلاش های هسته ای استفاده خواهد کرد. این هفته معترضین ایران در سراسر جهان در سالروز یادبود از مرگ مهسا امینی که در قید پلیس ایران جان باخت با اعتراضات سراسری پرداختند. قصر سفید تاکید میکند که پرداخت پول با محدودیت‌های شدید روبرو است.
این پول اکنون با محدودیت‌های قانونی بیشتر در مقایسه با ماندن آن در کره جنوبی روبرو است. هرگاه ایران کوشش کند تا از این پول برای مقاصد دیگر استفاده کند، ما در برابر آن اقدام می‌کنیم و بار دیگر آن را قید می‌سازیم. می‌خواهم روشن بگویم که این پول نوعی پرداخت یا پاداش برای ایران نیست. پول مالیه آمریکایی‌ها نیست. ما هیچ یک از تحریم‌ها در برابر ایران را رفع نساختیم.
اما رئیس جمهور ایران می‌گوید که کشورش این پول را هر جایی که لازم باشد به مصرف می‌رساند. تحلیلگران می‌گویند که معامله فراتر از آزادسازی زندانیان و سرمایه منجمد شده ایران است. این اقدام در زمانی که رهبران جهان به شمول رئیس جمهور ایران و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت میکنند صورت گرفته است.
این معامله جزء یک توافق است که معنی آن به نحوی پیشرفت دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای ایران و صورت بخشیدن به کاهش تنش گسترده‌تر میان ایران و آمریکا در سراسر شرق میانه است.
در اعلامیه بایدن گفته است که او با تحمیل فشار بالای اقدامات خصمانه ایران در منطقه ادامه خواهد داد. و قصر سفید روز دوشنبه گفت آنها با خانواده های گروگان های ایرانی یک صحبت تلفنی پر از احساسات داشتند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میخواهد رابطش را با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که بعد از حمایت انقره از شورشیان سوری صدمه دیده بود ترمیم کند. الاسد گفتگوها را به خروج نیروهای ترکیه از سوریه مشروط ساخته است. بر اساس گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا از استانبول، روسیه ممکن برای شکستن این بن‌بست نقش مهمی را ایفا کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شورشیان سوری را بیشتر از یک دهه است که حمایت می‌کند. حالا که شورشیان با شکست مواجهند، اردوغان می‌خواهد روابطش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در حالی ترمیم نماید که رهبری ترکیه در تلاش به برگرداندن میلیون‌ها پناهجوی سوری است. تحلیلگران می‌گویند که برای اردوغان واضح شده است که اسد با حمایت ایران و روسیه در قدرت باقی خواهد ماند.
بنابراین حالا اردوغان با اسد حس همزیستی دارد و همزیستی به معنای آن است که اساساً او باید با او مذاکره کند، زیرا او از رژیم سوریه چندین تقاضا دارد. یکی از آن خواسته های فشار عمومی گسترده در داخل ترکیه برای برگشت دادن شمار قابل ملاحظه پناهجویان سوری به سوریه است.
اما اسد این گفتگوها با اردوغان را تا زمانی رد کرده است که ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج سازد. برای اردوغان این امر غیر قابل مذاکره است، زیرا او میگوید که حضور نیروهای ترکی در سوریه برای انقره برای مقابله با تهدید معروض شده از جانب نیروهای کردی سوری امر حیاتی است. اردوغان نیروهای کرد سوری را به داشتن روابط با گروه‌های شورشی کرد در داخل ترکیه متهم می‌کند.
تا زمانی که ترکیه احساس کند تهدید امنیتی از جانب بخش جنوبی سرحد یا بخش شمالی سوریه معروض است، نیروهای ترکی به حضورشان در سوریه ادامه خواهند داد.
اسد به تازگی به اتحادیه عرب برگشت و به انزوای منطقه‌ای خود پایان داد. برخی تحلیلگران میگویند که برجسته سازی اسد به طور فزاینده‌ای به او موقف تصمیم گیرنده را در قبال ترکیه همسایه نیرومندش فراهم کرده است.
بشار اسد در سخنرانی اولش در اتحادیه عرب از سیاست‌های توسعه‌گرایانه امپراتوری عثمانی نام برد و از او شکایت کرد و به ترکیه اشاره کرد. اولین کاری که او کرد انتقاد از ترکیه بود. بنابراین حس بد ممکن بر روابط با وجود که سوریه به حمایت ترکیه در بازسازی کشورش نیاز دارد تاثیر بگذارد.
روسیه حمایت نظامی حیاتی به دمشق فراهم می‌کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌تواند بن‌بست بین اردوغان و اسد را حل کند. پوتین و اردوغان در ملاقات اخیرشان بر ضرورت همکاری در سوریه تاکید کردند.
به تشویق روسیه بود که ترکیه و رژیم اسد در سطح وزرای دفاع و خارجه ملاقات کردند و روسیه نقش داشت. اما بس اینجاست که روسیه علاقمند است و اولویت های آن با منافع ترکیه یا حتی رژیم اسد در این خصوص همخوان است یا خیر؟
ناظرین میگویند که منازعه سوریه به پوتین نفوذ قابل ملاحظه‌ای در روابط پیچیده‌اش با اردوغان می‌دهد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با فرزند گرفتن کودکان از اوکراین توسط خارجی ها به دلیل حمله روسیه بر اوکراین در حال حاضر متوقف شده، ولی حکومت اوکراین در تلاش است تا این روند را دوباره آغاز کند.
نزدیک به 200 خانواده آمریکایی از مقامات اوکراینی درخواست کردند در حالی که جنگ در اوکراین ادامه دارد با آنها اجازه داده شود که کودکان اوکراینی را به فرزندی بگیرند. این خانواده ها در حال پذیرش کودکان اوکراینی بودند که حمله روسیه بر اوکراین آغاز شد و این برنامه به طور کل متوقف شد. استیفالینا اولینی آمریکایی در سال 2021 دو برادر و یک خواهر را از یک یتیمخانه در منطقه اودسیا به فرزندی گرفتند. اما خانواده اولینی قصد داشتند تا لیزا خواهر سیومی را نیز به فرزندی بگیرند و برای این اقدام در سال 2022 اجازه نامه نیز دریافت کردند که درگیری روسیه با اوکراین آغاز شد.
ما درخواستی خود در ماه اکتبر به اوکراین ارائه کردیم، اما این درخواستی رد شد. اونا فقط گفتن که شما در امریکا و او در پولین. ما نمیدانیم که این برنامه را چگونه طی مراحل کنیم.
این وضعیت تنها مشکل خانواده اولینی نیست، بلکه نزدیک به 200 خانواده آمریکایی یک جا از هر دو حکومت آمریکا و اوکراین خواستند تا روند و فرزند گرفتن کودکان را نهایی سازند. نگرانی ها از قاچاق جنسی، قاچاق انسان، افتادن کودکان به دستان غلط وجود داشت. ما در اینجا به این نگرانی ها رسیدگی میکنیم و میگوییم که ببینید ای افراد هستند که کشور شما یعنی اوکراین از قبل بانها اجازه داده است.
این در حال است که 6 ماه پس از حمله روسیه بر اوکراین با فرزندی گرفتن کودکان اوکراینی در داخل و خارج این کشور به حالت تعلیق در آمد. اسکانا جولین جویچ وزیر سیاست اجتماعی اوکراین میگوید که پذیرش داخلی کودکان در ماه آگوست سال 2022 از سر گرفته شد.
ما فرزندی گرفتن داخلی را اولویت بندی میکنیم تا کودکان بتوانند که در فرهنگ مادری خود بزرگ شوند و با سنت های بومی خود پرورش یابند.
این مقام اوکراینی علاوه کرد که به فرزندی گرفتن کودکان اوکراینی برای خارجی ها اثر گرفته شده است، اما به او دسته از والدینی که از قبل اجازه یافتند و از قبل با کودکان ملاقات کردند. سابرینا دکنسن از نهاد اوکراین 300 می باشد. این گروه در مدافع از والدین امریکایی که می خواهند کودکان اوکراینی را به فرزندی بگیرند کار می کند.
از سالهای زیاده به این سو برنامه وجود دارد که خانواده ها میزبان کودکان اوکراینی می باشند و طور خاص یتیمان. گاهی کودکان محرومی می باشد که وضعیت یتیمان را ندارند تا آنها در تابستان و زمستان بین 4 تا 12 هفته در کنار هم بمانند. از طریق این روند آنها تصمیم می گرفتند اگر کودک یتیم می باشد و آن را به فرزندی بگیرند.
با وجود مشکلات موقتی، خانواده اولینی با لیزا در تماس است و بار آخر آنها لیزا را ملاقات کردند در کریسمس در پولند بود و بعد از آن همواره با او تلفنی در تماس می باشند.
یک شرکت تکنولوژی مستقر در کالیفرنیا با استفاده از هوش مصنوعی صدای لهجه کارمندان مراکز پاسخ‌دهی با تماس‌های تلفنی شرکت‌ها را به منظور کاهش تبعیض علیه آنان مخفی می‌سازد یا تغییر می‌دهد، ولی برخی می‌گویند که با این کار تنوع لهجه‌ها از بین خواهد رفت.
در اقتصاد جهانی، یک تماس تلفنی که با یک مرکز بخش ارائه خدمات با مشتریان برقرار می شود، ممکن است به این تماس از یک نقطه دور افتاده جهان پاسخ داده شود. کارکنان مراکز تماس برای برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان که زبان مادری و فرهنگ متفاوت دارند، ماها تحت آموزش قرار می گیرند. شرات نارایانا توسعه دهنده این اپلیکیشن میگوید با وجود فرا گرفتن آموزش لهجه ها گاهی مانع تفاهم می شود.
کارمندان این مراکز در هر روز از زندگی حداقل با چند مورد از سوی تفاهم غیر مستقیم و گاهی هم مستقیم سر می خورند.
این تفاوت می تواند نامحسوس باشد، اما نارایانا می گوید که با کارمندان مراکز تماس کمک می کند که از آزار و اذیت تلفنی جلوگیری کند.
ما تلاش نمی کنیم تا این واقعیت را پنهان کنیم که این نفر از هند یا فیلیپین است، ولی هدف ما این است که این شخص بسیار واضح و با اعتماد به نفس صحبت کند که طرف مقابل مشتاق به مکالمه باشد.
تعبیز و آزار تلفنی از جمله عوامل است که منجر به ترک وظیفه توسط تعداد زیاد از کارمندان مراکز تماس می شود. یک زمان خود نارایانا در همچون مرکز وظیفه اجرا می کرد و گرچه رفتار تلفن کنندگان را توجیه نمی کند، ولی می پردازد که تفاوت لهجه اس بی اعتمادی ایجاد می کند.
وقتی آنان لهجه را میشنوند، نخستین چیزی که در ذهنشان خطور میکند عدم اعتماد به شخص پاسخ دهنده است. چیزهایی مثل اوه، برای حل مشکلم زیاد انتظار کشیدم و حالا با یک شخص وصل شدم که صدایش واضح نیست. آیا این نفر واقعا میتواند مشکلم را حل کند؟
انیشانیش جامعه شناس میگوید ابزارهای مانند تکنولوژی شرکت ساناس میتواند در کاهش بار کار مراکز تماس کمک کند، اما او نگران گرایش عضو انسان از تکنولوژی و از بین رفتن تنوع است.
اکثر ارتباطات ما از طریق تکنولوژی صورت میگیرد، ولی زمانی که تکنولوژی لهجه شما را تغییر می دهد و شما را به آواتارهای اینترنتی خودتان تغییر می دهد، بناهن در اینجا قوه محرک ایجاد تفاهم بین انسان ها نیست، بلکه قوه محرک چگونگی انجام دادن کار هاست.
در حال حاضر به نظر می رسد که هوش مصنوعی مردم را در برقراری تماس کمک می کند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
تا برنامه دیگر، شب و روزتون بخیر.